بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد امروز گفت حضور آزاد مردم ایران در انتخابات چشم جهان را خیره کرد. آیت الله خامنه ای انتخابات 22 خرداد ماه را حماسه ای ماندگار خواند. صدراعظم آلمان برای محمود احمدی نژاد پیام تبریک نخواهد فرستاد. ساعت 19 به وقت ایران، دوشنبه 3 اوت 2009 میلادی، 12 مرداد ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام و عصر بخیر. عصر بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله شامگاهی. در آغاز روزا آژیری با تازه ترین خبرها.
با سلام. محمود احمدی نژاد امروز در مراسم تنفیذ خود گفت حضور آگاهانه، آزاد و مقتدرانه مردم در صحنه انتخابات چشم جهان را خیره کرد و تراز جدیدی از جمهوریت را در جهان به نمایش گذاشت. محمود احمدی نژاد افزود همه باید در جامعه صداقت، شادابی و حفظ کرامت را احساس کنند و مردم نیز در دفاع از حق و مظلوم شجاعت داشته باشند. احمدی نژاد همچنین بار دیگر چند دولت خارجی را بدون نام بردن از آنها به مداخله در انتخابات اخیر متهم کرد و گفت شما نمی خواهید الگوی جدید مردم سالاری الهی در جهان مطرح شود. از سوی دیگر آیت الله علی خامنه ای در حکم تنفیذ ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آرای مردم در انتخابات 22 خرداد ماه را رأی قاطع و بی سابقه به رئیس جمهور منتخب و ویژگی های کارنامه 4 ساله دولت او و رأیی که سمت و سوی گرایش های اکثریت بیچون و چرای ملت را آشکار می سازد خوانده است. آیت الله خامنه ای افزوده مردم هوشمند ایران حماسه ای ماندگار آفریدند و این رأی به گفتمان پربرکت و عظمت دار انقلاب اسلامی بود. مراسم تنفیذ محمود احمدی نژاد برخلاف آنچه که تا کنون مرسوم بوده به طور زنده از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش نشد. و سخنگوی دولت آلمان امروز در کنفرانس خبری در برلین گفت آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور برای محمود احمدی نژاد پیام تبریک نخواهد فرستاد. سخنگوی آنگلا مرکل گفت با توجه به اختلافات موجود بر سر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران، خانم مرکل پس از مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد در روز چهارشنبه برای او پیام تبریک نخواهد فرستاد. سخنگوی دولت آلمان بار دیگر از دولت جمهوری اسلامی خواست تا زندانیان سیاسی اخیر را آزاد کند. و اما بیش از 300 نویسنده، فیلمساز و روزنامه‌نگار مشهور جهان در بیانیه‌ای خواستار آزادی مازیار بهاری، خبرنگار مجله نیوزویک و مستندساز ایرانی شدند. در این بیانیه آمده است مازیار بهاری که برای پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری ایران به تهران رفته بود، بدون داشتن وکیل یا حق دیدار با خانواده‌اش و بدون اثبات جرمی در زندان به سر می‌برد. انجمن‌های ادبی شناخته شده چون انجمن‌های پن آمریکا و کانادا و نام‌های ادبی برجسته چون اورهان پاموک نویسنده اهل ترکیه، پول استر نویسنده آمریکایی و نوام چامسکی نظریه پرداز مشهور از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
روزا آژیری بود با تازه‌ترین خبرها و همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا از جمله آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مذهب غایب. محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی غایب. در غیاب این دو چهره برجسته ناراضیان، آیت الله خامنه ای حکم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را تنفیذ کرد. بدین ترتیب در پی روزها و روزها، شبها و شبها نارامی، در پی کشته شدن دست کم 30 تن، در پی به زندان افتادن بیش از 2000 تن، محمود احمدی نژاد به یک قدمی 4 سال دیگر از زمامداری رسیده است. قدم بعدی قدم آخر روز چهارشنبه برداشته خواهد شد. قدمی در مجلس شورای اسلامی که با توجه به ترکیب آن برای آقای احمدی نژاد قدمی گردش کنان خواهد بود، اما دور دوم ریاست جمهوری او در حالی آغاز می شود که به گفته شماری از تحلیلگران مشروعیت هیچ دولتی در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی تا این اندازه زیر سوال نبوده است. با پدر امیر جوادیفر لنگرودی گفتگو می کنم. گفتگو می کنیم. پدری با داغ جگرگوش برده. پدر میگوید بر پیکر بیجانی که به ما تحویل دادند نشانی از آن جوان شاداب و تندرستی که پسر من بود به چشم نمی‌خورد. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. نیازی به حاضر غایب کردن نبود. از همان آغاز مراسم تنفیذ حکم دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، جای خالی آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت، رئیس مجلس خبرگان و حجت الاسلام محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی فوراً به چشم می‌خورد. دو چهره‌ای که مشروعیت دولت آقای احمدی نژاد را صریحاً زیر سوال بردند و در غیاب این دو ناخودی جدید در جمع کلن خودی ها، آیت الله خامنه ای حکم دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را تنفیذ کرد. فریدون زرنگاره از رادیو فردا گزارش می دهد.
ساعتی پیش مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سوی رهبر جمهوری اسلامی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری های دولتی جمهوری اسلامی، در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در این دوره رؤسای سه قوه، نمایندگان مجلس، اعضای مجلس خبرگان، اعضای هیئت دولت و برخی دیگر از سران لشکری و کشوری حضور داشتند. این در حالی است که بسیاری از چهره‌های سرشناس سیاسی کشور و به ویژه از طیف اصلاح طلبان غایب بودند. غیبت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور پیشین در این مراسم بیش از هر چیز به چشم می‌خورد. در مراسم تنفیذ امروز در آغاز صادق محصولی وزیر کشور جمهوری اسلامی گزارشی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری داد. پس از آن محمود احمدی نژاد در مراسم تنفیذ حکم خود از سوی آقای خامنه ای گفت همه مردم شهروند درج یک و مساوی در برابر قانون هستند. به گفته آقای احمدی نژاد گروه‌ها و تبارها نباید خود را درج یک و بقیه را درج دو بدانند و یا از نظام و مردم طلبکار باشند. این در حالی است که آقای احمدی نژاد روز جمعه گذشته با تهدید مخالفان خود در مشهد گفته بود که پس از مراسم تحلیف و با آغاز کار دولت یقه مخالفان را خواهد گرفت و سرشان را به سقف خواهد چسبان. آقای احمدی نژاد در مراسم تنفیذ به طور کوتاه به برنامه آینده دولت خود پرداخت و اعلام کرد که یکی از مهمترین بخش‌ها بخش فرهنگی خواهد بود. رئیس جمهور در زمینه برنامه دولت خود در بخش اقتصادی نیز گفت کارهای مهمی باید انجام شود و توجه به تولید ثروت ملی به ویژه در بخش کشاورزی مورد توجه ویژه خواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی در مراسم تنفیذ از دولت خواست تا از منتقدین خود استقبال کند. آقای خامنه‌ای با اشاره به این نکته که الان گروه‌های سیاسی در موضع نسبت به دولت سه دسته مخالفان، موافقین و گروهی هم منتقدند گفت دولت باید به کسانی که در حوادث اخیر آسیب دیدند رسیدگی کرده و مشکلات آنها را برطرف نماید. آقای خامنه‌ای با تبریک به محمود احمد نژاد وی را مردی شجاع و سخت کوش و هوشمند خواند. تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی رهبر جمهوری اسلامی بر پایه اصل 110 قانون اساسی صورت می‌گیرد. با تنفیذ حکم ریاست جمهوری، محمود احمد نژاد پس از ابوالحسن بنی صدر، محمد علی رجایی، علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی ششمین رئیس جمهوری اسلامی ایران است. محمود احمد نژاد در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که 22 خرداد ماه برگزار شد برابر آمارهای رسمی دولتی با کسب بیش از 24 میلیون رای از مجموع 40 میلیون رای در دور اول انتخابات برای یک دوره 4 ساله دیگر به عنوان دهمین رئیس جمهور اسلامی ایران انتخاب شد. بر پایه اصل 121 قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار است روز چهارشنبه مراسم تحلیف و ادای سوگند محمود احمدی نژاد در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار شود. مراسم تنفیذ و تحلیف محمود احمد نژاد زمانی برگزار می شود که اعتراض ها به نتایج اعلام شده انتخابات پس از نزدیک به 2 ماه که از برگزاری آن می گذرد و به رغم کشته شدن شماری از معترضین و بازداشت صدها نفر از آنان همچنان ادامه دارد.
فریدون زرنگار از رادیو فردا بود و آنچه در تنفیذ حکم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گذشت. در مراسمی که البته جای رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام مهدی کروبی و امیر حسین موسوی آخرین نخست وزیر حکومت جمهوری اسلامی نیز خالی بود. دو نامزد رسما شکست خورده دور دهم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. دو نامزدی که صریحاً و بارها اعلام کردند نه، این دولت مشروعیت ندارد. این دولت با انتخاباتی بر سر کار آمده که آمیخته با تقلب بوده است. بهروز کارونی از رادیو فردا ارزیابی مراسم امروز را از یکی از روزنامه‌نگاران و تحلیلگران سیاسی خواسته است. حسین باستانی در پاریس.
این دولت داره در شرایطی سر کار میاد که از همون ابتدا مشروعیت انتخاب رئیس جمهور اون بیش از هر زمان دیگری در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران زیر سوال هست و این مشروعیت فقط از سوی اصلاح طلبان در معرض تردید نیست. حتی محافظه‌کاران هم خیلی هاشون ابراز تردیدهای جدی کردن راجع به جنبه‌های مختلف این انتخابات. اعتقاد بخش زیادی از اجتماع به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری گذشته باعث شده که جمهوری اسلامی در حساس‌ترین وضعیت امنیتی در دوره بعد از جنگ قرار بگیره، یعنی پشت سر هم تظاهرات اعتراضی داشته، پشت سر هم سرکوب‌های گسترده صورت گرفته و الان هم کار به جایی رسیده که هر روز اخبار جدید داره تایید میشه در خصوص کشته شدگان جدید که عمدتاً هم شکنجه شدن و همین خبرها انتشارش داره در جامعه تنش بیشتر و بیشتر ایجاد میکنه و حتی در داخل حکومت. همه اینها رو شما بذارید کنار، اضافه بکنید به یک فاکتور مهم دیگر که عبارت است از خالی بودن خزانه کشور در شرایطی که آقای احمدی نژاد دارن دولت رو تهدید میگیرن. گزارش‌های منتشر شده به وضوح نشون میده که آقای احمدی نژاد کل ذخیره ارزی کشور رو قبل از انتخابات به پایان رسوندن و هدف اون هم خیلی واضح بوده، هدفش تضمین انتخاب مجددشون بوده. اما حالا که مجددا انتخاب شدن، یک خزانه خالی، یک مملکت به لحاظ امنیتی به هم ریخته و یک دولت پرتنش رو دارن تهدید میگیرن که مشروعیت او هم در سطح جهانی به رسمیت شناخته نشده مگر از سوی معدود کشورهایی که یا همسایه ایران هستن و یا اینکه به دلایل مختلف روابط خیلی خاصی از گذشته با ایران داشتن.
در مراسم تنفیذ به نظر می رسد که شماری از شخصیت‌های مطرح جمهوری اسلامی ایران همونطور که از پیش اعلام شده بود شرکت نکردند و حداقل در مورد محسن رضایی هم اعلام شده که به خاطر احترام به رهبر جمهوری اسلامی ایران در مراسم شرکت کرده. نحوه برگزاری این مراسم رو شما چگونه می‌بینید؟ پیامدش رو در حقیقت؟
در مراسم تنفیذ امروز جای بسیاری از چهره‌های تاثیرگذار نظام جمهوری اسلامی ایران خالی بوده. به نظر من اینه که معنای خیلی واضحی داره. شما در شرایطی که جمهوری اسلامی داره نهایت تلاش خودش رو می‌کنه که انتخاب آقای احمدی نژاد توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته بشه، این انتخاب چنان در داخل ایران و در داخل حکومت جمهوری اسلامی در معرض تردید قرار داره مشروعیتش که حتی خیلی از چهره‌های تاثیرگذار نظام جمهوری اسلامی ایران حاضر به شرکت در مراسم رسمی آغاز به کار آقای احمدی نژاد نیستن. مراسمی که در حضور رهبر جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه و عدم شرکت در اون قطعا هزینه‌های بسیار سنگین خواهد داشت.
فکر میکنید که مجموعه این بحران‌ها و مشکلات و اعتراض‌ها چه آینده‌ای رو برای این 4 سال رقم میزنه؟
این 4 سال برای نظام جمهوری اسلامی ایران بسیار سخت خواهد بود. تا این لحظه به نظر میاد که تنها چیزی که آقای احمدی نژاد رو تونسته حفظ بکنه حداقل در داخل حکومت حمایت بی حد و حصر شخص آیت الله خامنه ای بوده، حمایتی که انقدر زیاد هست که حتی وقتی که آقای احمدی نژاد اجرای دستور مکتوب رهبری تعلل میکنه، جز با یک سرزنش خیلی مهربانانه و پدرانه از طرف آیت الله خامنه ای روبرو نمیشه و البته خب پشتیبانی هم که به نظر میاد ایشون در سپاه پاسداران داره، اون هم منوط به اون پشتیبانی اول هست. اما در سطح بقیه حکومت آقای احمدی نژاد مشکلات بسیار جدی و مزمنی داره. به زودی ایشون در خصوص انتخاب وزراش یک چالش خیلی شدیدی رو با مجلس خواهد داشت، چالشی که جز با دخالت مستقیم آیت الله خامنه ای نخواهد تونست که به سادگی از اون بیرون بیاد و از طرفی هم این رو هم نباید فراموش کرد که آیت الله خامنه ای هم ظرفیت دخالتش تا حدیه، یعنی شما نمیتونید انتظار داشته باشید که در ادامه کار به جایی برسه که هر 2 هفته یه بار ایشون مجبور بشه در یک موردی دخالت بکنه. و دیگه اخیرا کار به جایی رسیده که اختلافات آقای احمدی نژاد رو در سطح کابینه خودش هم دیگه به حدی رسیده که رهبر در اونجا هم مجبور دخالت کنه. اختلافات داخلی محافظه‌کاران با آقای احمدی نژاد بحث بسیار جدی هست. خب اونها از موضع تحقیرآمیز تا حالا از آقای احمدی نژاد حمایت کردن، چاره دیگه نداشتن و غیر قابل پیش‌بینی نبود که سر قضیه آقای مشایی می‌دیدیم که لحن انتقادی تشکل‌های مختلف محافظه‌کار و شخصیت‌های مختلف محافظه‌کار بسیار تند بود، گویا یک بغض فروخفته‌ای که بعد از مدت‌ها تحقیر و حمایت به اثر ناچاری متحمل شده بودن رو داشتن وقت می‌ریختن بیرون. اما دو زاویه دیگه هم وجود داره که میزان بحرانسازیشون شاید حتی از مواردی که قبلا گفته شد بیشتر باشه. یکیش مشکلی هستش که در سطح کشور آقای احمدی نژاد با مردم پیدا کرده، یعنی اینکه انگار هر روز مردم در صدد جستجوی راههایی هستن که اعتراض خودشون رو با این حکومت نشون بدن. در حال بعیدم هستش که بشه پیش بینی کرد که این اعتراضات به زودی فرو بنشینه. و زاویه دوم مشکلات آقای احمدی نژاد هم عبارت است از وضعیت بین‌المللی که میشه انتظار داشت که ایشون با مشکلات بسیار بیشتری داشته باشه. در خصوص پرونده هسته‌ای فقط کافیه به این اشاره بکنیم که بعضی از مقامات غربی از همین حالا به صراحت بیان کردن که از این به بعد تحریم‌ها و واکنش نظام جهانی به شیوهی متفاوتی واکنش نشون داده خواهد شد. و از طرف دیگه خب آقای احمدی نژاد گذشته از مشکلاتی که بر سر پرونده هسته‌ایش با جامعه بین‌المللی داره، اون مشکل مشروعیت رو هم کماکان خواهند داشت. این مشکل برای بعضی از کشورهای دنیا به خودی خود مهم خواهد بود، برای بعضی دیگه ممکنه به خودی خود مهم نباشه، ولی به عنوان یک عامل فشار روی دولتی که مایل هستن که رفتار او رو کنترل کنن مورد استفاده قرار بگیره. با توجه به مجموعه این شرایط هستش که دولت دهم جمهوری اسلامی ایران ضعیف‌ترین و پربحران‌ترین دولت تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران هستش، مگر اینکه به نوعی نظام جمهوری اسلامی بتونه سرنوشت خودش رو از سرنوشت رئیس جمهوری که به واسطه انتخابات دهم سر کار اومده جدا بکنه.
مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شما، ساعت 19 و 16 دقیقه به وقت تهران، 16 و 46 دقیقه به وقت پاریس. از دیدگاه حسین باستانی، روزنامه‌نگار مقیم پاریس، آگاه شدیم. دیدگاهی درباره مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد. دیدگاه شما چیست؟ دیدگاهتان را در این زمینه یا در هر زمینه دیگری که لازم میدانید بازگو کنید تا در رادیو فردا بازتاب پیدا کند، تا همه از دیدگاه های شما آگاه شوند. دیگران را از دیدگاه هایتان محروم نکنید. گوش به زنگ تلفن های شما.
با وجود داشتن یک رأی برای هر فرد، تبریک به آقای خامنه ای در مورد رئیس جمهور خصوصی ایشان، نه ملت.
دوستان این رو بدونین، از ترس تنفیز علنی نداشتن، اینا روزای آخر رو میگذرونن، اگرچه میتونن بکشن ولی ما پیروزیم. تنها راه نجات آنان نجات سپاه و بسیج پیوستن به مردمه. اونان با ماها با کمک خدای بزرگ مطمئنیم که پیروز میشه و سقوط میکنن و مطمئن باشن که خونها پایمال نمیشه.
میخواستم بگم که تو انتخابات ایران 140% شرکت کردن، اشتباه نکنم بگم 85%، چون بعضی سه شهرها به حال 130-140% واجدین شرایط شرکت کردن. و برادرم بهتری که از فضای بستشون بیان بیرون ببینن تو جامعه چه خبره.
درود به رهبر کبیر انقلاب اسلام ایران آیت الله خامنه‌ای. شما کوردلان هیچ وقت راه حقیقت جمهوری اسلامی را درد نکرد و نخواهی کرد. ما به فضل خدا پیروز خواهیم شد.
من میخواستم بگم که آقای احمدی نژاد قبول ندارم، ایشون لیاقت نشستن بر تخت ریاست جمهوری رو ندارن و این دادگاهی که الان خودشون اعلام کردن که دارن حقیقت رو میگن، این آقای عبدی یا آقای رسول نمیدونم چیز چیه، اینا همش دروغه زیر فشاره. و میخواستم بگم که الان هم تو خیابون مصلی روبرو مصلی درگیری بسیار شدیده و رسانه تلویزیون یا هیچ ارگانی به مردم اعتراض نمی‌کنه. صبح هم جلوی جایی که آقای احمدی نژاد می‌خواستن حکم ریاست جمهوری رو بگیرن، بچه‌ها ما رفتن و اونجا تجمع کردن و به ایشون اعتراض می‌کردن و مرگ بر روسیه و مرگ بر چین می‌گفتن. تشکر از شما و مردم غیور ایران که طرفدار آقای میرحسین موسوی و آزادی هستن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
همچنان که گفتم، مراسم تنفیذ حکم دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برگزار شد همین امروز. برای نخستین بار اما در تاریخ جمهوری اسلامی یک رئیس پیشین جمهوری یعنی محمد خاتمی و همچنین اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس مجلس خبرگان در این مراسم غایبان بزرگ بودند، حضور نداشتند. پارسا شمس از رادیو فردا این نکته را با محسن سازگارا تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن در میان نهاده است و از او می‌پرسد: با توجه به غیبت شماری از چهره‌ها، چون این مراسمی تا چه اندازه می‌تواند ثبات برای دولت یا بهبود اوضاع را همراه بیاورد و اصولاً در چه وضعیتی این مراسم برگزار می‌شود؟ محسن سازگارا در واشنگتن.
همطور که میدونین چند بار هم این تنفیذ حکم رو عقب انداختن به دلیل اینکه بتونن بلکه یه خورده آبرومندتر برگزار کنن، بعضی کسا بیان و آخر هم موفق نشدن. خیلی هم میخواستن آقای رفسنجانی بیاد، آقای خاتمی بیاد، آقای کروبی بیاد، پاره علمای دیگه باشن، ولی به هر حال موفق نشدن و به هر حال به هر شکل میخوان این تنفیذ رو انجام بدن. ولی اصل این تنفیذ هم فاقد هر گونه ارزشیست، برای اینکه برابر همون آموزه های ولایت فقیهی که قائلند در واقع فقیه تنفیذ میکنه و اجازه دخل و تصرف میده مثلا به رئیس جمهور منتخب، اون هم با فتوای آیت الله منتظری که صراحتا گفته این ولایت فقیه در واقع ولایتش باطل، حکومت جوره و از دایره عدالت خارج شده، بنابراین حق دخل و تصرف شرعی رو همیشون نداره. علمای دیگه هم امثال آی ثانعی و غیره هم گفتن. بنابراین به نظر من کاملا یک مراسم بی حاصل، بیهوده و فاقد هر گونه ارزشی است، برابر همون رأی و نظری که به موجب اون در قانون اساسی اومده که رئیس جمهوری رو که مردم انتخاب میکنن باید یک فقیه به اصطلاح ولی امر او تنفیذ کنه تا اجازه دخل و تصرف در شؤون رو داشته باشن و اینجوری تنفیذ الهی بشه. با توجه حتی به اون مبانی هم، چون علمای بزرگ، چون آقای خامنه‌ای که خودش آیت الله نیست که و حق همچین دخالتی رو نداشته، وقتی علمای بزرگی مثل آیت الله منتظری و دیگران صراحتا اعلام میکنند که ایشون حکومت جوره و وجه شرعی نداره دخل و تصرفش، گفت ذات نایافت از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش، کسی که خودش اجازه دخل و تصرف نداره به لحاظ شرعی چجوری حالا این رو بخواد به دیگری تنفیذ بکنه؟ بنابراین به لحاظ شرعی هم موضوع فاقد هر گونه وجاهت.
توی تاریخ سال انقلاب اسلامی تا حالا دوره‌ای بوده که اینقدر تنش رو مراسم تنویز دور ریاست جمهوری داشته باشه، مخصوصا اول سال اول انقلاب؟
نه خیر، تا آقای خمینی زنده بود که همچین مشکلی نبود و بعد از فوت ایشون هم تا همین امروز هیچ وقت همچین مشکلی نبوده.
تحلیلتون از کار دولتی که تو این شرایط و با این شکل شروع میشه چه خواهد بود؟
من تصور میکنم آقای احمدی نژاد با این ترس و لرز و چند دفعه عقب انداختن و یواشکی و این همه آبروریزی فکر میکنه که بتواند که وزارتخونه ها رو وزیر بگذاره، در کنترل در بیاره و از گرده این ملت ایران کار بکشه. تصورم این است که دولتی سراپا بحرانی و لرزان خواهد بود که در گوش و کنارش تنش زیاد خواهد بود. هنوز این دولت سر جاش نشسته. شما دیدید قصه آقای رحیم مشایی چگونه شد، یا وزارت اطلاعات یا ارشاد یا وزارت بهداشت که همین چند روزه، و یا وزارت کار امور اجتماعی. فکر میکنم این قصه سر دراز داره و دولت غیر قانونی آقای احمدی نژاد نهایتا توان این که تسلطی بر اوضاع پیدا بکنه رو نخواهد یافت.
محسن سازگارا در واشنگتن. و اگر میخواهید درباره برنامه‌های رادیو فردا بیشتر بدانید، اگر میخواهید اطلاعات بیشتری در قلمرو خبرهای گوناگون داشته باشید، اگر میخواهید برنامه‌ای از برنامه‌های رادیو فردا را باز بشنوید، اگر میخواهید برنامه‌ای را که از دست داده اید برای نخستین بار بشنوید، کرم نموده فرو آیید بر آستان اینترنتی رادیو فردا. اگر هم به صد فیلتر برخوردید، با این نشانی ها از فیلترهای سانسور بگذرید. روحزاد.com، تکرار میکنم، روحزاد.com. و نشانی دیگر گسیخته.com، تکرار میکنم، گسیخته.com. با این واکبندی R O O H Z A D dot com، روحزاد دات کام. و واکبندی دیگر نشانی ما گسیخته دات کام، G O S I K H T E H dot com.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن،
بنده زیر بار بدعت های غیرقانونی ندارم.
در ایران چگونگی برگزاری نخستین نشست دادگاه رسیدگی به اتهام‌های چهره‌های سرشناس سیاسی اصلاح‌گرا و دیگر معترضان بازداشت شده از زاویه‌های گوناگون با انتقادهایی روبرو شده است. حقوقدانان نیز از زاویه حقوقی به مسئله ایرادهایی را به این جلسه محاکمه وارد می‌دانند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگویی با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم سوئد، از او خواسته است که نخست از زاویه نگاه حقوق بین‌الملل درباره چگونگی برگزاری این دادگاه نظرش را بگوید. سعید محمودی در استکهلم:
در حقوق بین‌الملل اصل پذیرفته شده در مورد محاکمات، اصل محاکمات عادلانه است، fair trial، که در اسناد جهانی حقوق بشر این اصل تکرار شده و بعدم تعریف شده. از جمله تعریف این مسئله این است که محاکمه برای اینکه عادلانه باشه باید متهم دسترسی به وکیلش داشته باشه، باید تفهیم اتهام بشه، زمانی که از دستگیریش تا زمانی که محاکمه میشه یا تفهیم اتهام میشه یه زمان مشخصی است که نباید ماه‌ها طول بکشه، و مجموع این شرایط باعث خواهد شد که اون شخص از این محاکمه عادلانه برخوردار باشه. و البته حق این که وکیل اون شخص یا خودش دسترسی به اسناد و شواهدی که علیهش هست داشته باشه و اعترافاتش در یه شرایط طبیعی گرفته شده باشه در حضور وکیلش، اینا همه اجزای در واقع در محاکمات عادلانه رو تشکیل میده از نظر حقوق بین‌الملل.
برخی از طرفداران تشکیل دادگاه چهره‌های سیاسی در روز شنبه به گونه‌ای که برگزار شد این گونه اظهار نظر میکنن که ما برابر قوانین داخلی خودمون دادگاه برگزار میکنیم، کشورهای دیگر هم همینطور، و نتیجه میگیرن دادگاهی که تشکیل شده برابر موازین و قوانین داخلی ایران درست بوده. من میخوام ببینم که بحثی که شما با عنوان اصل پذیرفته شده محاکمه عادلانه مطرح کردین آیا جهان شموله؟ آیا دولت جمهوری اسلامی متعهد به رعایت این اصل هست؟
این اصل البته همونطور که گفتم از اسناد بین‌المللی حقوق بشر ذکر شده و دولت ایران هم به این اسناد یا رأی داده، مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، یا اونها رو به نظر حقوقی پذیرفته، مثل کنوانسیون های 1966 سازمان ملل متحد. بنابراین طبیعی برای ایران لازم الاجراست، مثل بقیه کشورهایی که اونها رو پذیرفتن ایران بهشون متعهده و باید انجام بده. ولی بعد مسئله‌ای که پیش میاد همین مسئله‌ای است که شما بهش اشاره کردید، یعنی اینکه مقامات ایرانی میتونن بگن که طبیعی این اصل رو ما رعایت میکنیم بر اساس حقوق داخلیمون، و اونجاست که اون وقت باید مسئله رو در واقع شکاف یا تعریف کرد. حقوق داخلی البته باید منطبق با حقوق بین الملل باشه، یعنی وقتی مثلا در مورد همین محاکمه اخیر به هر حال روشنه این است که این افراد در روز محاکمه، در جلسه اول محاکمه، دسترسی به وکیل خودشون نداشتن، یعنی وکیلشون حاضر نبوده در محل، و همین یک اصل به تنهایی باعث میشه که در عادلانه بودن این جلسه اول محاکمه تردید داشت. مضافاً به این که مسائل دیگه‌ای هم از اطراف مطرح شده که اونها هم در مورد اینکه این اصل رعایت شده مورد تردید قرار میگیره به نظر من.
ممکنه مواردش رو اشاره بفرمایید؟
از جمله این که مثلا من شنیدم که سیاستمدارانی که مخالف یا معترض به نتایج انتخاب هستن اظهار کردن که اعترافاتی که این افراد کردن تحت شرایط خاصی صورت گرفته، که در واقع به صورت غیر مستقیم منظورشون این است که تحت فشار قرار گرفته. اگر این اظهارات صحیح باشه طبیعی است که نمیشه به محاکمه به صورت محاکمه عادلانه نگاه کرد. و البته باز یه مسئله دیگه من اضافه کنم، این است که کیفرخواستی که مطرح شده در جلسه اول این محاکمه یک کیفرخواستی است که حتی مطابق قوانین ایران هم بی سابقه است، یعنی در واقع یک کیفرخواست عمومی و بدون اینکه افرادی رو که متهم بودن اینها به طور اخص نوع اتهامشون و دلایلش ذکر بشه. کیفرخواست در واقع بیشتر شبیه یک اعلامیه سیاسی بود تا کیفرخواست حقوقی مشخص مستند به گفته ها و عملکرد مستند این افرادی که متهم هستند.
آقای محمودی، به هر حال جلسه دادگاه در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت، و با توجه به اینکه ایران شما می‌فرمایید به اعلامیه جهانی حقوق بشر و برخی از این کنوانسیون ها پیوسته و این افراد هنوز دسترسی به وکیل ندارن، از طرف دیگه چیزهایی به اسم اعترافات هم از اونها در تلویزیون ایران پخش میشه، مجامع بین المللی به لحاظ حقوقی چه واکنش و عکس العملی میتونن نشون بدن؟
بستگی به مورد داره. کشورهای دیگه معمولا با توجه به جنبه‌های سیاسی قضیه، جنبه‌های حقوقی قضیه، وقتی متوجه نقض یک اصل اساسی حقوق بشر میشن معمولا این مسئله رو به صورتی منعکس میکنن، نظر خودشون رو اعلام میکنن. به همین دلیل بعید نیست که در این مورد هم با توجه به عملکرد دادگاه در آینده، چون این جلسه اولش بوده، باید دید جلسات آینده به چه صورت خواهد گرفت، ممکنه که کشورهای دیگه نظری داشته باشن و نظرشون رو اعلام بکنن.
گفتگوی علیرضا کرمانی بود با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم. اعترافات و محاکمات در ایران از دیدگاه حقوق بین الملل، واکنش شما در قبال این اعترافات، در قبال این محاکمات چیست؟ شما نیز مانند این شنوندگان عزیز می توانید از راه رادیو فردا دیدگاه هایتان را با دیگران در میان بگذارید.
من یک پزشک ایرانی هستم که در چندین شرایط، هم در زمان شاه، هم بعد از رژیم شاه در زمان جمهوری اسلامی، به خاطر شرایط خاص سنی و روحی مجبور به اعترافات عجیب و غریبی شدم که هنوزم خودم فکر میکنم که چرا صحبت‌ها رو کردم. هر انسانی آستانه خاصی داره و میتونه به راحتی در هم بشکنه. به همین دلیل است که من از همه هموطنانم به عنوان یک پزشک ایرانی تمنا میکنم به هیچ وجه هیچ اعتمادی به این دادگاه فرمایشی نداشته باشن. آقای عطری و آقای عطریان فرد عزیزان ما هستن، انسان‌های شریفی هستن که کارهای بزرگی در میهنمون انجام دادن. وبلاگ آقای عطری گویای شخصیتیشون هست و امیدوارم که جبهه سبز بتونه دستاوردهای بزرگی داشته باشه، همه اینا رو افشا کنه، مبارزه عمیق‌تر بشه و هر چه زودتر به آزادی و دموکراسی که خواست همه ایرانیان هست برسیم.
ولی حیفه که آدم بره اینقدر سال از عمر خودش رو توی دبستان و دبیرستان و دانشگاه و حوزه علمیه و جای دیگه به هدر بده. بعد از 50-60 سال اون با رفتن زندان زیر دست برادران عزیز شکنجهگر، فقط با 40 روز اونجا بودن، با شکنجه های برادرانه و مهربانه، با اینکه چشم و دست و پات بسته است، از جهل و تاریکی در میایی و تازه میدونی که همه کارات حالا اشتباه بوده و هیچ خوب و بد و دوست دشمن تو نمیشناختی. ولی دست این برادران مهربان شکنجهگر درد نکنه. قربونشون. محمد هستم از دبی.
میخواستم بگم تقلبی بودن این دادگاه هم درست مثل تقلبی بودن احمدی نژاد که رئیس جمهور شده، هیچ فرقی با هم ندارن.
وقتی آقای عبتایی عطریان فرد در عرض 2 ماه در زندان اینقدر تغییر میکنه، من میگم حاکمای ما جهت علاقمند کردن مردم به نظام ثبت نام کنن و اینا رو نوبتی ببرن تو زندان، بلکه بتونن 70 میلیون ایرانی رو تغییر بدن. افشین هستم از عراق.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112141.
پخش گفته های شماری از چهره های سیاسی ایران در پی برگزاری دادگاه معترضان به نتیجه انتخابات و آنچه اعترافات متهمان خوانده می شود، بار دیگر این پرسش را برای بسیاری در میان آورده است که چگونه کسانی که تا پیش از بازداشت باورهای دیگری داشتند پس از آن این چنین لب می گشایند و این چنین حرفهایی می زنند و این چنین نادم و پشیمان می نمایند. حسین فرهمند، روانپزشک و متخصص رواندرمانی در پاریس، در گفتگو با همکارمان علیرضا کرمانی نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که چه عواملی می‌تواند چهره‌های سیاسی شناخته شده را وادارد تا حتی بر ضد منافع خودشان اعتراف کنند. حسین فرهمند:
در این دادگاه ما می‌بینیم که تکنیک‌های روانی شناخته شده‌ای مطرح می‌شه، یعنی جدا کردن به اصطلاح متهمان از گذشته و هویت فردی خودشون. اینها رو با پیژامه میارن، یعنی هم الان شما دیگه اون آدم نیستید، شما شخصیتی ندارید، شما کسی نیستید، شما در دست ما هستید، چگونه میتونید خودتون رو نجات بدید؟
آقای فرهمند، در گفته‌های کسانی که زندان رو تجربه کردن در این دوران اشاره میشه که زندان انفرادی خودش میتونه به تنهایی وادار بکنه زندانی رو که بعداً هر چی از او خواسته شده اعتراف بکنه. آیا این گونه است؟
تکنیک زندانی انفرادی وجود داشته، ولی الان تکنیک‌های بسیار موشکافانه‌تر، بسیار ظریف‌تری استفاده میشه که زندانی قبل از هر چیز تاکید می‌کنم روی اینکه شما با گذشته‌تون قطع رابطه بکنید. توصیه می‌کنم کتاب 1984 جورج اورول که چگونه زندانی رو مجبور می‌کنن، زیر فشار می‌گذارن که واقعاً اعتقاد پیدا کنه انگار کار بدی کرده و کل شخصیتش خرد بشه با استفاده از انواع تکنیک‌ها از جمله داروهای روانگردان.
آقای فرهمند، این نکته که شما به داروهای روانگردان اشاره کردین، خانم آقای عبتهی یکی از بازداشت شدگان اشاره کردن که آقای عبتهی به ایشون گفتن در اینجا به ما قرصهایی میده که آدم رو از دنیا فارغ البال میکنه. چه نوع داروهایی ممکنه باشه، آنچه که شما به عنوان داروهای روانگردان نام میبرید؟
به طور کلی 3 نوع دارو به بیماران روانی میدن، اونهایی که در هیجان هستن، یا داروهای ضد افسردگی، یا داروهای آرام بخش، یا داروهای ضد سیکوز، نوعی جنون اگر بشه فارسی ترجمه کرد. هر 3 این داروها رو میشه با اندازه های قابل توجه، کم یا زیاد بسته به هر شخص، مصرف کرد و بار دیگه تاکید روی این میشه که شخص از هویت قبلیش، از شخصیت قبلیش جدا بشه و تبدیل به ابزاری بشه در دست اعتراف گیران. در اتحاد شوروی سابق از این داروها بسیار استفاده شد برای به اصطلاح اعتراف گیری از متهمانی که تا دیروز جزء خود دستگاه حاکمه شوروی بودن.
تا اون اندازه میتونه موثر باشه که اراده فرد رو از بین ببره؟
به تنهایی نه، دارو به تنهایی اراده فرد رو از بین نمیبره. به همین دلیل از قرون وسطا تا امروز مجموعه ای از تکنیک ها به کار گرفته میشه. جدا شدن فرد از هویت خودش، نتوانستن، ناتوانی در اداره خودش و با این توهم، با این امید که من از این زندان رها بشم و بعد ببینم چطور میشه.
شما به ناتوانی فرد زندانی از اداره خودش اشاره کردین. آیا اینکه زندانی احساس کنه که خانواده‌اش هم زیر فشار هستن ممکنه که در شکستن ارادش مؤثر باشه؟
کاملا. در بسیاری از گزارش‌هایی که ما دریافت می‌کنیم از شکنجه شدگان، بعضی از این فشارها به خانواده کاملا توهمه، یعنی به دروغ میگن که چنین و چنانه. من گزارشی از یکی از همکاران پزشک در ایران داشتم که به ایشون گفتن شما چند دختر دارید، تلفن کردن، ایشون یه اعتراضی رو امضا کرده بودن، بهشون تلفن کردن گفتن که شما چند دختر دارید، میل دارید که اینها دختر باقی بمونن یا نه؟ توجه بفرمایید که تا چه حد روش‌های وحشیانه لخت برهنه مصرف میشه، اعتراف گیری زیر فشار قرار دادن کسانی که با انتخابات موجود موافقت ندارن، به راحتی فقط موافقت ندارن.
آقای فرهمند، فکر میکنین که این اعتراف ها تا چند روز میتونه تاثیرگذار باشه و اعتراف گیرندگان رو به اهدافشون برسونه؟
پیشنهاد من اینه که قبل از هر نوع قضاوتی که آیا این آقا، این خانم، این شخص شکست اون نوع قضاوت هایی که در دوران رمانتیک مخالفت با رژیم شاه انجام می شد، وارد این نوع قضاوت ها نشید. توجه بکنیم که ما با یک پدیده علمی و انسانی روبرو هستیم. علمی یعنی اشخاصی که مأمور این نوع اعتراف گیری هستند واقعا مسلح و مسلط هستند به ابزارهای اعتراف گیری. قبل از این که ما قضاوت بکنیم چرا فلان آقا چنین گفت، چرا فلان خانم چنین کرد، یک لحظه به درجه توانایی خودمون فکر بکنیم که اگر من بودم تا کجا طاقت می آوردم.
حسین فرهمند، روانپزشک، از قرص‌های بند زبانگشا، از قرص اعتراف برای ما می گفت و از شگرد‌های اعتراف گیری.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
امروز دوشنبه، 7 روز از کشته شدن امیر جوادی فر می گذرد. امیر جوادی فر دانشجوی دانشگاه قزوین 18 تیر ماه در گیرودار اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران بازداشت و 4 مرداد ماه پیکر بیجان او را به خانوادهش تحویل دادند. پیشتر یکی از نزدیکان امیر که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفته بود که بر جسد امیر جوادی فر آثار شکنجه های جسمی از جمله کشیده شدن ناخن‌های پا، شکستگی دندان، آسیب دیدگی چشم و ضرب دیدگی های شدید دیده شده است. در همین زمینه روزا آژیری همکارم در رادیو فردا با علی جوادی فر، پدر امیر جوادی فر، گفتگویی داشته است و نخست از او پرسیده است که چگونه از مرگ فرزندش در زندان آگاه شده است. علی جوادی فر:
ببینید، من اول تشکر میکنم از این تلفنایی که میکنید. این اخبار رو به طور واقعی اون چیزی که درست هست به اصطلاح مردم از طریق من میرسونید. امیر رو ما خبردار نبودیم تا اینکه در یه روزی یه ماموری اومد دم خونه من، اینجا به من اطلاع داد که پسر شما در پلیس امنیت شهر ری. من توسط اون پلیس امنیت رفتم اونجا متنش. افسر محترمی بودن اونجا، احساس همدردی کردن، همکاری زیادی با من کردن و من معرفی کردم برای پزشکانونی تحریزت. اونجا رفتم از طریق سیستم کامپیوتر پسر منو شناسایی.
آقای جوادی فر، شما زمانی که پسرتون رو در پزشکی قانونی دیدین با چه تصویری روبرو شدین؟
ولی اون چیزی که من دیدم با اون چیزی که پسر من تحویل داده بودم تفاوت زیاد داشت. پسر منو من به خود آقایونی که در مقامات در ایران بود گفتم، همین دارم خدمت شما عرض میکنم، پسر من صحیح سالم از یه بیمارستانی بیرون آوردیم، احترام به قانون کردیم، صحیح سالم تحویل پلیس پیشگیری دادیم از طریق کلانتری. متاسفانه با موقع شناسایی با چهره مواجه شدم که اصلا تفاوت زیادی داشت در زمان تحویل من.
میشه توضیح بدین به چه صورتی بود؟ از چه رازی تفاوت میکرد؟
ببینین، من صحیح سالم پسر من دادم، با پای خودش را میرفت، صورتش خوب، حرف میزد، همه چیزش کامل. تصفان زمانی که جسد دیدم و تحویل دادم، اون زیب کاور پایین آوردم دیدم، از پایین تا سینه کالبد شکافی شده بود، صورتش هم در به داغون بود، چشمش مشکل داشت، گوشاش مشکل داشت.
یعنی شما فکر میکنید که امیر در واقع مورد شکنجه واقع شده بوده در زندان؟
خب در هر صورت اگر من هر تصوری بکنم، تصور من اینه که زمان تعبیل صحیح سالم بود، زمانی که جسد شناسایی کردم این آثار درش دیده شده. چه اتفاقی اونجا افتاد من نمیدونم ظرف دروس، چون تاریخ تحویل من به پلیس قضایی، به پلیس پیشگیری روز جمعه بود به تاریخ 19 سه. از 23 من دنبال امیر میگشتم که کدوم اوین هست، زندان هست، کجا هست، دنبالش هست، کهریزک هست، کجا هست، اما اقسام از که اینجا ما داریم. متاسفانه خبردار نشدم، هیچ جایی هم به من اطلاع نمیدادن. حتی سیستمای کامپیوتری اون دادگاهی که امنیت در شریعتی هست جواب درستی به آدم نمیداد، همش مثل توپ پاس میشدیم. با اینکه در تاریخ 3/5 به من اطلاع دادن که پسر تو در پلیس امنیت شهرره، ولی بعد که رفتیم تا سرخونه و فلان دیدیم تاریخ تعویل جسد به سرخونه 23/4.
یعنی در واقع امیر 18 تیر ماه بازداشت شده بود، درسته؟
18 امیر بازداشت شد، 18 امیر یه شب بیمارستان خصوصی تهران قابید. تو بیمارستان هم چکاف کامل شد، یعنی هر بخشی که شما بگیریم من چکاف کردم برای سلامتی، چون فکر اینه نمی کردم یه همچین بلایی بخواد بیاد. چکاف کردم که اگر داره میره اونجا بازداشت میشه، حالا یک روز، دو روز، پنج روز قبل بازداشتی چگونگی حالشو بدونم. فقط همه چکاپا رو کردم، خودم بعد بردم اونجا دادم. ولی متاسفانه بعد از 19 بعد ظهرم بود، ساعت 2:30 بود تحویل دادیم. از 20 که روز شنبه بود من دنبالش گشتم، 23 هم جسدشو به سرخونه تحویل دادم.
آقای جوادی فر، اونطوری که اعلام شده امیر در واقع روز 18 تیر ماه اونطور که گفته شده مورد ضرب و شتم قرار گرفته،
معلوم نیست مأمور نیروی انتظامی بوده، لباس شخصی بوده، هیچ معلوم نیست. 18 این برخورد شده، زدن این حدود 6 نفر 7 نفر حالا چند نفر بودن، این درب داغون کردن بردن کلانتری و سال 148 تحویل دادن و بعد هم شاکی هم شدن، خودشون زدن، ضارب بودن. خیلی جالبه، پسر درب داغون کردن بعد شاکی هم شدن. کلانتری 148 دید حال این خوب نیست، این مجروح شده، صورتش خونیه، بدنش فلانه، مجبور شد با مأمور اینو بفرسته برای بیمارستان فیروزگر. بعد به من زنگ زدن، شب ساعت 10 شب بود، من رفتم بیمارستان فیروزگر، ایشون اونجا دیدم.
و آقای جوادی فر، امروز قرار مراسم 7 امیر برگزار بشه، درسته؟
بله بله، مراسم 3 در منزل انجام شد به خوبی و خوشی، کلی هم همکاری با ما کردن، دوستان آشنایان و فامیلین هم اومده بودن، هیچ مشکلی هم پیش نیومد. منم از این بابت از آقایونی که همکاری کرده بودم تشکر زیادم کردم. امروز هم مراسم 7 حالا ایشالا اینم به خوبی انجام بشه و ساعت 6 مشکلی ایجاد نشه.
آقای جوادی فر، به عنوان سوال آخر، شما آیا پیگیری خواهید کرد این اتفاقی که برای فرزندتون در واقع افتاده؟
من تو 2 دعوتی که از طریق استاندار تهران و کمیسیون امنیت ملی کرده بودم درخواست دعای حق کردم، یعنی گفتم آمرین، عاملین، ضاربین رو برای ما پیدا بکنین، به ما مشخص بکنین، از طریق قانون اینا رو هر حکمی هست صادر بکنین، در اجرای اون حکمم من باشم، به چشم ببینم. و منتظر هستم که مقامات بالا که تا حالا همکاری کرده بودن این پیگیری ها رو انجام بدن و ما بتونیم تا حد پایمال شده فرزندان ما رو از این راه داشته باشیم.
علی جوادی فر، داغ جگرگوشه بر دل، همزمان با شکایت خانواده های 4 از کشته شدگان حوادث اخیر به دادگاه برای رسیدگی به علل مرگ عزیزانشان، معاون دادستان تهران روز گذشته خبر از بررسی پرونده کشته شدگانی داد که خانواده هایشان به مراجع قضایی شکایت بردند. اطلاعات بیشتر در همین زمینه در گزارشی از مانیا منصور از رادیو فردا.
به نوشته روزنامه سرمایه، خانواده 4 از کسانی که در درگیری روزهای اخیر و در پی اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری کشته شدند به مراجع قضایی شکایت کردند. همچنین به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، سرپرست دادسرای امور جنایی از رسیدگی به پرونده 4 تن از کشته شدگان نارامی‌های اخیر خبر داده است. فخرالدین جعفرزاده معاون دادستان تهران گفت پرونده مرگ سهراب عرابی، ندا آقاسلطان، محسن روح‌الامینی و امیر جوادی‌فر در دادسرای جنایی در دست بررسی است. سهراب عرابی جوان 19 ساله در حالی که در حدود 1 ماه ناپدید شده بود، در تاریخ 20 تیر ماه به خانوادش اطلاع داده شد که در 25 خرداد کشته شده است. به نوشته ایسنا، آقای جعفرزاده در مورد سهراب عرابی گفته است که او هرگز در بازداشتگاه نبوده و روز 29 خرداد گزارش معاینه جسد او به عنوان مردی ناشناس تهیه شده و خانواده عرابی با دیدن جسدش در پزشکی قانونی او را شناسایی کردند. این در حالی است که پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی، میگوید که پسرش در تمام این مدت جزو بازداشتی ها بوده و در اوین نگهداری میشده است. مادر سهراب عرابی میگوید که علت کشته شدن سهراب برای اون نامعلوم است، اما جای گلوله در بدن سهراب عرابی توسط خانواده‌اش تایید شده است. به نوشته روزنامه سرمایه، مادر آقای عرابی در تاریخ 30 تیر شکایت نامه ای را نوشته و در آن از مراجع انتظامی و مسئولان قضایی شکایت کرده است، زیرا به گفته مادر سهراب همه آنها دروغ گفتند. در حالی پرونده 4 تن از کشته شدگان اعتراضات اخیر به دادسرا رسیده که بر اساس آمارهای غیر رسمی تعداد کشته شدگان بیشتر از این هاست. پیش از این فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده بود که در درگیری‌های هفته‌های اخیر 20 نفر کشته شدند، اما آمارهای غیر رسمی دیگری حاکی از آن است که تعداد کشته شدگان بیشتر از این رقم است. علیرضا بهشتی، مشاور میرحسین موسوی و عضو کمیته پیگیری پرونده‌های بازداشتی‌ها و کشته شدگان، در گفتگو با پارلمان نیوز گفته است شنیده‌های او حاکی از 365 کشته است. امیر جوادی فر دیگر کشته شده است که خانواده او خواهان پیگیری علت مرگ او هستند. جسد امیر جوادی فر در روز 3 مرداد ماه، 12 روز بعد از مرگش، از زندان کهریزک به خانواده او تحویل داده شده است. او در 18 تیر ماه در نزدیکی‌های خیابان انقلاب توسط لباس شخصی ها دستگیر شده بود. علت مرگ او را نامعلوم ذکر کردند. پدر محسن روح‌الامینی نیز با شکایت به دادسرای جنایی خواهان پیگیری علت مرگ و عاملان قتل فرزند 25 ساله خود شده است. معاون دادستان تهران با تاکید بر اینکه در خصوص مرگ روح‌الامینی به صورت مکتوب گزارش مرگی به دادسرای جنایی نرسیده است، از بررسی پرونده محسن روح‌الامینی در شعبه 7 بازپرسی خبر داد. خانواده ندا آقاسلطان، دختر 26 ساله‌ای که در تاریخ 30 خرداد در امیرآباد تهران به علت شلیک گلوله به قلبش کشته شد و تبدیل به سمبل جانباختگان اخیر شد، نیز خواهان پیگیری و شناسایی عاملان مرگ دخترشان شدند. آقای جعفرزاده در مورد ندا آقاسلطان گفته است پرونده او در دست بررسی است تا اموری مانند اسلحه شناسی و تحقیقات دیگر به صورت جامع و کامل انجام شود. از دیگر کشته شدگان حوادث اخیر که یا در خیابان‌ها و یا در زندان‌ها جان باختند، میتوان به مسعود هاشمزاده، کیانوش آسا، یعقوب بروایه، بهزاد مهاجر، اشکان سهرابی، علیرضا افتخاری، مصطفی کیارستمی و امیر حسین طوفانی فر اشاره کرد.
یا منصور، کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی از وضعیت 3 فعال دانشجویی، ناصر فریدی، علی بیکس و شیوا نظرهاری، همه در بند نگران است. دلیل نگرانی؟ حسن زارزاده از همین کمیته به همین پرسش نیوشا بقراطی پاسخ می‌دهد.
بعد از دستگیری‌های گسترده‌ای که شکل گرفت پس از انتخابات، عده‌ای از دستگیر شدگان رو فعالان شناخته شده حقوق بشری تشکیل می‌دادند. در کنارش دانشجویانی بودند که در حوزه حقوق بشر فعالیت میکردن، از جمله خانم شیوا نظر آهاری، علی بیکس و ناصح فریدی، که اینها تلاش میکردن نسل حقوق بشر در ایران رو به صورت مستند گزارش بدن. اخباری که در ارتباط با کسانی که دستگیر و زبانی زندان میشدن یا خبرهای موثقی که از زندان به دست اونها میرسید، در کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی و کمیته گزارشگران حقوق بشر که اینها رو دستگیر کردن تا به نوعی جلوی فعالیت‌های اونها رو بگیرن، در واقع اجازه ندهند که نقض حقوق بشر از طریق این افراد منتشر بشه.
شما الان اشاره کردید که 3 نفری که اسم بردید به طور مشخص تحت شکنجه قرار دارن، همینطوره؟
دقیقاً همینطوره.
شما اطلاعاتتون، اطلاعاتی که در این مورد دارید چی هستش؟
ببینید، سلول انفرادی مصداق شکنجه هست. افرادی که شاهد دستگیری اینها بودند گفتند که به شکل نامناسبی اینها رو دستگیر کردند. در تماس تلفنی که خانم شیوا نظرآهاری با مادرش داشته با صدای لرزانی گفته که مدتی از تلفن محروم خواهد بود و مادر ایشون الان نمیدونه واقعا ایشون در چه شرایطی داره در زندان به سر میبره. آقای علی دیکس تماسی با خانواده خودش نداشته و به یک شکل ربایش بوده در واقع بازداشت ایشون. آقای ناصر فریدی هم باز همین وضعیت رو داره و وکلای مدافع اینها بهشون دسترسی ندارن، خانواده هاشون نمیذارن اینها در چه شرایطی به سر میبرن و شرایطی که در واقع براشون به وجود آورده اند مصداق شکنجه هست، اگرچه ما نمیدونیم اینها زیر فشار جسمی هم هستند یا نه. اما
پس شما اطلاع مستقیمی از این که زیر شکنجه مستقیم باشن یا زیر فشار برخورد فیزیکی قرار داشته باشند در این مورد اطلاعاتی نتونستید کسب بکنید؟
در این مورد نه، اما شواهد و قرائن موجود نشون میده که این افراد و همینطور کسان دیگری که بعد از این وقایع انتخابات دستگیر شدن در شرایط فشار به سر بردن و تلاش‌های زیادی انجام شده که از اینها اعتراف گرفته بشه به دروغ و روند دادرسی اینها همینطور که شما می‌بینید در مورد بقیه افراد کاملاً برخلاف قوانین انسانی و حقوق بشری و قوانین موجود در ایران بوده.
خب حالا در یه مورد دیگه‌ای که می‌خواستم ازتون سوال کنم اینه که شما با فعالان دانشجویی داخل ایران تماس دارید، میدونید که وضعیت اونا به چه شکل هست؟ چون چند بار طی موارد جداگانه ما گزارشایی دریافت کردیم از اینکه تعدادی از فعالان دانشجویی بازداشت شدن. شما از فضای حاکم بر دانشگاه و در واقع نوع برخوردی که با فعالان دانشجویی الان داره صورت میگیره خبری دارید؟
بله، متاسفانه روز به روز دارن دانشجویان رو احضار میکنن. الان عده‌ای از دانشجویان در شهرستان ها هم به کمیته های انضباطی و همینطور دادگاه ها احضار شدن. از طرفی در خبرها شنیدید که یکی از دانشجویان به اسم علیرضا داوودی، دانشجوی دانشگاه اصفهان، پس از اینکه دستگیر شده بود چند روز پیش خانوادهش مطلع شدن که ایشون متاسفانه بر اثر ایست قلبی جونش رو از دست داده، قبلا در زندان تحت فشار و شکنجه بود و به خاطر همین نتونست تحمل بکنه این فشار رو بعد از آزادی و خب جونش رو از دست داد. همینطور توجه داشته باشید که فشارها روز به روز داره بیشتر میشه. الان آقای حسین طائب جانشین فرمانده سپاه در بسیج هشدار داده که احتمالاً در زمان بازگشایی دانشگاه ها یک پروژه به نام تقابل به وجود بیاد و دانشجویان شروع بکنن به یک سری فعالیت های اعتراضی و این صحبت های ایشون که از چهره های سرکوبگر در واقع محسوب میشن نشون میده که دارن تلاش میکنن و برنامه ریزی میکنن برای مقابله با جنبش دانشجویی پس از بازگشایی مجدد دانشگاه ها. و میدونید که نیروهای نظامی، انتظامی و سپاه در زمینه سرکوب دانشجویان نقش اساسی رو داره بازی میکنه.
حسن زارزاده اردشیر: نگرانی از سرنوشت دانشجویان در بند و بیدرنگ دروازه های جهان خبر بر پاشنه میچرخد کارکار فریبرزه غریب است.
تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران با کسب 3 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنز پس از تیم هند به عنوان نایب قهرمانی آسیا دست یافت. در این پیکارها که به مدت 2 روز در هندوستان برگزار شد، رضا بهره‌کاظمی در وزن 46 کیلو، علی اصغر جبلی در 63 و محسن ابراهیمی در 100 کیلوگرم با پیروزی بر حریفان خود مدال طلا کسب کردند. پیش از این تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران با 5 طلا و 4 برنز در سکوی اول آسیا ایستاده بود. افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی 25 بازیکن را برای برگزاری 3 بازی تدارکاتی با تیم‌های بوسنی، بحرین و ازبکستان اعلام کرد. این اولین فهرست تیم ملی ایران بعد از ناکامی این تیم در صعود به رقابت‌های جام جهانی و خداحافظی ستاره‌های سال‌های اخیر فوتبال ایران، یعنی علی کریمی، مهدی مهدوی‌کیا و وحید هاشمیان است. تیم والیبال جوانان ایران در دور دوم مسابقات قهرمانی جهان در هند با تیم‌های آمریکا، برزیل و کوبا همگروه شد. مرحله مقدماتی 15مین دوره رقابت‌های والیبال جوانان جهان روز یکشنبه به پایان رسید که در پی آن 8 تیم صعود کننده به دور دوم به دو گروه 4 تیمی تقسیم شدند. ایران در دور مقدماتی با کسب 3 پیروزی در برابر بلژیک، چین و مصر به عنوان تیم اول به دور بعد صعود کرد. دور اول از رقابت‌های جام حذفی فوتبال آلمان لیگا پوکال پیگیری شد که طی چند بازی مهم بایر مونیخ 3-1 تیم دست سومی نکارلز را شکست داد، وردر برمن با 5 گل یونیون برلین را در هم کوبید و بوخوم هم بدون وحید هاشمیان با 1 گل آماتورهای لوتر را از پیش رو برداشت. و شناگران آمریکایی با کسب 11 مدال طلا، 11 نقره و 7 برنز عنوان قهرمانی 13مین دوره مسابقات جهانی شنا را به دست آوردند. در این رقابت‌ها که به مدت 2 هفته در شهر روم در ایتالیا برگزار شد، بعد از آمریکا چین با 11 طلا، 7 نقره و 11 برنز در مکان دوم قرار گرفت و روسیه با 8 طلا، 8 نقره و 4 برنز در سکوی سوم ایستاد. فریبرز غریب،